فنصاب و ذهب الاول اشرون دینار کل واحد مثقال و هو درهم و ثلاثه اصباع درهم ثم اربعه دنانیر. نصاب هایی که برای طلا و نقره ذکر شده هر کدام دو نصاب داره. نصاب طلا 20 مثقال، تا به 20 مثقال نرسه اصلا زکاتی نیست دیگه. طلا با شرایطی گفتیم مسکوک باشه و یک سال برش بگذره، وارد ماه دوازدهم بشه، اون شرایط در نظر بگیرید. یکی از شرایط تعلق زکات بلوغ به حد نصابه. نصاب در طلا 20 مثقاله. اگر از نظر وزن به 20 مثقال نرسه اون پولهای طلا، زکات واجب نیست. اگر به 20 رسید چرا؟ 20 میشه نصاب اول. از 20 که گذشت تا 24 مثقال نرسه اون ما بین معفوه، یعنی از 20 به بعد باید با 4 حساب کنیم. به 24 که رسید باز این 4 هم زکات داره. حالا قدر مخرج چو میدیم؟ قدر مخرج در همه نصابها و طلا و نقره یکیه، یک چلومه. قدر مخرج یک چهلومه، یعنی اگر 20 مثقال داری نیم مثقال، نیم مثقالش زکات. اگر 24 مثقال داری، خب بابت 20 مثقالش که باید نیم مثقال بدی، بابت 4 مثقالش دو قیراط. حالا این ما یه برگه، یعنی نه چی نگاه کردم نبود لا کتاب، یه برگه که این اصطلاحات اوزان رو نوشته بودم، دارم یادم رفته بیارم منزل. مثقال شرعی، درهم، دینار، دینار که یک مثقال شرعیه، و اصطلاحات دیگه. نخود یک اصطلاح شرعیه، در اصطلاح حالا شرعی هم که نگیم بالاخره در فقه به کار میبرن برای اوزان. جو، حبت و شعیر یک مثقال، یک اصطلاح، یک وزن شرعیه. قیراط، اینا رو به تفصیل نوشته بودم، اونا رو برگر رو بیاریم می‌نویسیم اونا رو همه رو یاد داشت کنیم. جای اینا هم همین بحث زکاته. این اصطلاحات رو فقط تو کتاب زکات باید دقیق بهش رسید. هیچ جاهای دیگه اگر عناوینش به کار میره حساب دست دادن باشه. حالا عرض میکنیم بابت 20 مثقال طلا نیم مثقال، چون یک چهلوم 20 مثقال میشه نیم مثقال، یک چهلوم 4 مثقال میشه دو قیراط. حالا اینا رو بخوای با گرم و امثال ذلك محاسبه کنی، بعد اون نوشتمون میبود که سیرش رو عرض کنیم که بشه با ان اصطلاحات شناخته شده اینا رو محاسبه کرد. علی حال میگیم یک چهلومه. اگر به 24 رسید، اگر به 23 رسیده، 23 مثقال داره، 3 مثقالش معفوه. اگر 27 مثقال داره، 24 مثقالش زکات داره، 7 مثقال 3 مثقال معفوه. پس معیار در طلا 20 مثقال یک، این حساب اوله. از 20 که گذشت باید 4 تا 4 تا حساب کرد، یعنی تا 24 نرسیده اون 3 تا معفوه، 20ش فقط داره. شما فقط یک چهلوم 20 مثقال رو بدید، نه 23، و 3 شو میتونید کنار بگذاری ندید. اگر 24 رسید باید باز باید یک چهلوم همه رو حساب کنی که میشه نیم مثقال بابت 20 مثقالش، دو قیراط بابت 4 مثقالش. تا به 28 برسه خب باز دو تا 4 تا باید حساب کنی، بابت هر 4 دیناری دو قیراط زکاتش میشه. این بابت طلا. در نقره باید نصاب رو 10 برابر کنی، یعنی در طلا 20 بود و 4، در نقره 200 و 40. اگر به 200 درهم برسه، اگر به 200 درهم رسید پولهای نقره زکات داره، یک چهلومش رو باید بدی، یک چهلوم 200 درهم که میشه 5 درهم. باز درهم رو حالا خواهیم گفت به اون سیده که باید بنویسیم و یاد داشت بکنید. درهم میشه حدود 3.5 گرم نقره، به گرم محاسبه بشه حدود 3.5 میشه. با بله؟ نه درهم، درهم خود دینار یک مثقاله، دینار درهم حدود 3.5 گرم میشه که کمتر از مثقاله. مثقال حدود 5 گرم میشه حدودا. وقت یک نصاب 200، از 200 که گذشت بعد باید 40 تایی حساب کنی. اگر به 240 نرسیده، 239 درهم داری، اون 39ش معفوه. اگر به 240 رسید اون 40 درهم رو باید یک چهلومش رو بدی، میشه یک درهم. 240 درهم 6 درهم زکاتشه. زد میکنیم نصاب ها در نقره میشه 10 برابر همون نصاب طلا. اونجا حساب 24، 20 و 4، اینجا حساب 240. در هر دو باب هم قدر مخرج یک چهلومه، یک چهلوم رو باید اخراج کنیم. بله؟ باید یک سال بگذره برش. ببینید اگر کسی دینار داشت، پول طلا داشت، دو روز مونده که به سالش برسه رفت تبدیلشون کرد به درهم، به پول نقره، بر درهم ها یک سال نگذشته، باید یک سال بگذره برش. این میشه خودش یک راه فرار باشه از زکات. باید خود طلا، خود نقره یک سال بمونه، نه ارزشش معادلش. شما اگر تبدیلش کردید پس خودش نمونده، ارزشش مونده در قالب نقره. مثل اینکه تبدیلش کنی به گندم، مثلا تبدیلش کنی به فرش. اگر پولهای طلا رو دو روز قبل از اینکه سال کامل بشه بری تبدیل کنی به فرش، خب زکات نمیاد چون یک سال نداشت. این حالا مثالی به نسبت به دیگه، اگر اون نوشتم میبود اینا رو یاد داشت میکردیم بعد نمیدونم چلا جلسه بعد ببینید عبارت و نصاب و ذهب الاول، نصاب اول طلا 20 دینارن 20 دینار، نصاب دومش هم 4 دینار، یعنی تا به 20 نرسیده زکاتی نیست، از 20 که گذشت تا به 24 نرسه اون مابین معفوه، 23 دینار اگر داری اون 3 دینار معفوه. در نقره هم 240، تا به 200 نرسه زکاتی نیست، از 200 که گذشت تا به 240 نرسه باز معفو به اون مابین، به 40 که برسه و 40 تا 42 حساب، باز اگر 270 تا داره 30 تاش معفو، 240 رو باز زکات شو بده. فنصاب الاول، فنصاب الذهب، نصاب طلا، نصاب اولش 20 دینار، هر دیناری یک مثقال طلاست، مثقال شرعی، مثقال شرعی، مثقال شرعی داریم، مثقال صیرفی داریم. مثقال صیرفی یعنی مثقالی که صراف ها مطرحه، 24 نخود. مثقال شرعی 18 نخوده که خود نخود هم جز اوزانه که معمولا در کتاب زکات و خمس بهش اشاره میشه. کل واحد مثقالون که یک مثقال، مثقال شرعی مراده 24-18 نخود و حبت درهمون و سلاست و اسباع درهم، یک دینار را بخوایم با درهم محاسبه کنیم میگه هر دیناری برابر با یک درهم و 3/7 یک درهمه، وزنن بله ازار وزنی. این عنوان نخود و جو که اطلاق میشه مراد از کدیم عنوان برای وزن خاصیه، نه مراد خود این نخود و جو باشه که ما میگیم، چون بعدن هم داریم حتی حبت شعیر یک جو، این از اوزانه، نه مراد برابری با این بله اینو محاسبه شده از کردیم. من نوشتشم داشتم یادم رفته بیارم برگرو. یک حاشیه‌ای بر لمعه هست، حاشیه‌ای بر لمعه من تو کتابخانم سابقا دیده بودم، یک جلد چاپ شده از یکی از اساتید سابق ما حاجه های رفیعان، الانم چون تو دفتر رهبری مشغولم استفتاءات اونجا مشغولم، چون یک حاشیه‌ای بر لمعه داره تو، خب چاپ نشد همش، همشون نوشته بود، من در جریان نوشته هایشون بودم، حاشیه خیلی قویه بر جلد اولش که چاپ شده تا آخر خمسه، از ابتدای طهارت تا آخر خمس، توضیحات و تعلیقات علی لمعة الدمشقیه عنوان کتاب، خیلی دقیقه و محققانه. یک جلدش چاپ شد، بقیهش چاپ نشد، یک بارم چاپ شد این کتاب چند سال قبل، حدود 20 سال قبل یک بار کتاب چاپ شد و یک جلدش رو من تو کتابخانه دیده بودم سابقا. ایشون به تفصیل این مطالب رو اونجا یادآوری کرده، عناوین رو، حالا اگر پیدا کرده دی کتاب رو، توضیحات و تعلیقات علی لمعة الدمشقیه ملای رفیعان نیشابوری، چون خودشون هم الان از اساتید سابقه دار حوزه هستند و دفتر رهبری هم قسمت استفتاءات میتونید احیانا مراجعه کنید بهشون، خیلی محقق بزرگیه در متون حوزوی، متون درسی، از مکاسب تا تقریبا ایشون بر تمام کتاب‌های درسی حوزه از معالم گرفته که سابقا بخوندن، رسائل، مقاصد، کفایه، لمعه، بر همه حاشیه داره، حاشیه‌های خیلی دقیق. ما لمعه رو بخش وسیع از مقاصد رو پیش ایشون خوندیم. اون کتاب رو مگر پیدا کردید که خیلی کمیاب الان اینا رو مفصل آورده ایشون، اصطلاحات رو و اوزان رو به تفصیل آورده. حاشیه شرط نیست، احیانا توضیحاتی دارم و بیشتر تعلیق است. و هوا درهم و فمد یک دینار برابر یک درهم و سه هفتم ثلاثت و اسبا، سه هفتم یک درهم. پس نصاب اول 20 دینار، نصاب دوم 40 دنانیر، سه چهار دینار، یعنی تا 24 نرسه اون سه معفو، اگر 23 دیناره فلا شیء فی ما دون العشرین. اگر کسی 19 دینار داره زکات بر او واجب نیست. ولا فی ما دون الاربعه بعدها، بعد العشرین، بعدها بعد العشرین، در مادون اربعه یعنی 23. اگه کسی 23 دینار داره اون سه معفومه، بل یعتبر و زائد، یعنی زائد بر عشرین، یعتبر و اربعتن اربعه، چهارتا چهارتا باید لحاظ بشود. خب عرض کردیم دیگه قدر مخرجم در همه یک چهلومه، هم در طلا هم در نقره قدر مخرج یک چهلوم، یک چهلوم 20 دینار میشه نیم دینار، یک چهلوم 4 دینار میشه 2 قیراط که بعد اشاره میکنه. اما نقره و نصاب الفضه، نصاب نقره، نصاب اولش 100 درهم، 200 درهم، اصلا هر درهمی حدوداً نزدیک به 3.5 گرم میشه نقره. خوب دقت کنید، درهم از اسامی اوزانه، ولو اسم پول بوده، ولی اسم پول بوده با وزن خاص. از درهم و دینار در این حال که اسم پوله، او اسم پول طلا، دینار اسم پول طلا، درهم اسم پول نقره، اما در این حال پاکی از وزن هم هست. وزن یک درهم، یک دینار، یک مثقال، مثقال شرعی، وزن یک درهم حدود 3.5 گرم میشه، با گرم بخواییم محاسبه کنیم. و درهم نصف المثقال و خمسو، بالا مثقال رو با درهم محاسبه کرده بود، گفت یک مثقال یک درهم و سه هفتم یک درهمه، یک مثقال یک درهم و سه هفتم یک درهمه. الان درهم رو بخوایم با دینار مقایسه کنیم، با مثقال محاسبه کنیم، میگه نصف المثقال و خمسو، یک دوم مثقال به اضافه یک پنجمش، یک دومش به اضافه یک پنجمش. حالا به تفصیلم تو حاشیه‌ام محاسبه کرده و اینا با هم کامل جور در میاد، از اون طرف حساب کنیم از این طرف حساب کنیم کاملا با هم جور در میاد، تنافی نیست بین اینا. او ثمانیتون و اربعون حبت شعیر، از کدیم خود حبت شعیر جز اوزانه، مثل نخود که میگیم جز اوزانه، مراد برابری با نخود نیست، خود نخود از اوزانه، حبت شعیر جز اوزانه. اگرشون میگیم متوسطه یا 48 حب شعیر، هر درهمی برابر است با هر درهمی برابر است با 48 حبه شعیر از نظر وزن. 48 برابر با وزن 48 حبه شعیر متوسط. این کلمه متوسط قاوده نه اینکه حالا شما 48 دانه شعیر رو بذارید توی یک کفه، نقره رو توی یک کفه. این متوسطه ولو وزن حبت و شعیر دقیق تعیین شده به حسب گرم و بقیه. بذار میگیم حدود 3.5 گرم میشه حبه شعیر متوسط، هر کار کنی زیاد و کم میشه. این متوسطه که میگه به صورت نسبی، اگر بخوای به صورت نسبی در نظر بکنی، واقعا بخوای با وزن جو بسنجی، متوسطش رو بسنجی، شاید برابر در بیاد. بله، عرض میکنیم به صورت تقریبی اینجوریه.
یعنی همین هم میشه گفت که واقعا همون 48 دوی متوسط منظورشه، برابری منظورشه.
100% در سابق خب بالاخره اون ابزارهای فعلی نمیده که تا بگیم حالا ذرهش هم حساب کنم، ولو نمیتونیم نفی کنیم، اینجوری نیست که بگیم نبوده، شاید هم بوده، ابزارهای بسیار دقیق تر از ابزارهای فعلی. اما علی حال میگیم به صورت عرفی بخوایم در نظر بگیریم، عرف عام، میگیم حدوداً برابر با 48 دانه جو متوسط از نظر وزن، نه حجم، از نظر وزنش. اینها بالاخره اصطلاحات است که بعد وزن شده، قطعا اینا اون زمان نبوده. این اصطلاح گرم که ما میگیم
این نامونه بردار میگیم
به صورت، ببینید اوزان به صورت تعریف شده، یعنی نخود اگر میگیم، حبت شعیر اگر میگیم، رو متوسط اینها حالا بخواییم در نظر بگیریم، میتونیم یک معیار ثابت برای ذکر کنیم به حسب گرم. حالا واحدی وزن کنیم گرم، وزن کنیم واحدی به نام گرم، و اینا رو با اون محاسبه دقیق بکنیم. فرض کنید اگر میگیم وزن مساحت آب کر 3.5 وجب در 3.5 وجب در 3.5 وجب، اگر وجب متعارف بگیم، بعد میتونید با سانتی متر مشخص کنید دیگه، مشکلی نیست که. حالا بخواید به جای وجب بگی سانتی متر، ولو این اصطلاح رو بعد وضع کنی، یک اصطلاح جدید وضع کنی، حتی کمتر از اونها، بیشتر از اونها، چیز جدیدی قابل تحدیده. و هی ستت و دوانیق، و هی این 48 جو برابر با 6 دانق بگید، هر درهمی مساوی با 6 دانق، هر درهمی که حالا فرمود 48 حبت شعیر میشه 6 دانق. ثم 40 درهم، دیگه اگر از 200 گذشت معیار 40، 40 درهم بالغا ما بلغ، اگر 280 باید 1/40 همه شد، 240 باید 1/40 همه شد، 270 نه 1/40 240 شد. حالا زکات فی ما نقص عنه و المخرج فی النقدین ربع العشر، خود ربع یعنی 1/4، عشر یعنی 1/40، 1/10. خب 1/10 میشه 1/40، ربع العشر، خود واژه ربع یعنی 1/4، عشر یعنی 1/10، ربع عشر میشه 1/40. و المخرج به نقدین ربع العشر. همین عشرین مثقالن، اگر کسی نیست 20 مثقال طلا داره در طلا، نصف مثقال. و من الاربعه، اگر 4 مثقال داری، 4 مثقال بعد از 20 تا، نه 4 مثقال ابتدایی، 4 مثقال بعد از 20، قیراتن دو قیرات، یعنی یک چهلوم 4 مثقال میشه 2 قیرات. قهرن اگر 24 دینار داره، بگیم بابت 20 دینارش نیم دینار، بابت 4 مثقالش 2 قیرات. اگر 4 مثقال قبل از 20 باشه که اصلا نداشت. و من المعتین خمسه دراهم، خب یک چهلوم 200 میشه 5 دیگه، از معتین 5 درهم، از اربعین یک چهلوم 40 پوک روشن یک درهم، و من اربعین درهم، اگر 240 تا داره میشه 6 درهم. ولو اخرج ربع العشر، ربع العشر من جملت ما اندهو من غیر ان یعتبر مقدارهو مع العلم به اجتمالی علی النصاب الاول اجزم، و ربما زاد خیرن. دیگه این نکته واضحه، یک تذکر میده، اگر کسی یقین داره دراهمش، دنانیرش، طلا و نقره مسکوکش به قدر نصاب میرسه، فرض کنید حالا سکه های طلای فعلی، سکه های نقره فعلی که ما وزنشون هم ممکنه دقیق ندونیم که وزن هر کدامش چقدره، اینا ممکنه خیلی بیشتر باشه از وزن یک درهم، از وزن یک دینار، ممکنه هم کمتر باشه، چون هیچ تلازمی نداره. خیلی واضحه که سکه های مختلف تو هر زمان مختلف از طلا و نقره ممکنه وزنش با هم فرق کنه. اما اگر یقین داری پول های طلایی داری، پول های نقره داری، وزنش به برابری میکنه با 20 مثقال یا با 200 درهم که از کردیم هر درهمی حدود 3.5 گرم، اگر بدونی پولهای طلایی داری، پولهای نقدهی داری برابری میکنه، تو همش رو بگذار، یک چهلومش رو بده، البته ممکنه بیشتر از اون چیک بر تو واجب باشه، معفوها رو ممکنه داده باشی، ربما زاد خیرن نی، ممکنه معفوها رو محاسبه کرده باشی داده باشی، قطعا کم ندادی، اگر بیشتر نداده باشی کم در ندادی. ولو اخرج، اگر اخراج بکند مکلف ربع العشر من جملت ما عنده، یک چهلوم مجموعه آنچه را که پیششه، بله ادامه در ادامهش میگه مع العلم به اجتمالی علم نسا، من غیر ان یعتبر مقداره، بدونی که بشینی مقدارها را دقیق محاسبه کنی، نمیخواد متا بدانید بالاخره پولای طلا و نقره یا نقره ای دارید به نصاب میرسه، معقل به احتمال علم نصاب اول، بدونی از نصاب اول به نصاب اول میرسه، ممکن از نصاب اول بیشتر بشه. ولو اخرج اجزا مجزیست، و ربما زاد خیرا، ممکنه پولهای طلای تو برابر بشه با مثلا 23 دینار که 3 دینار زکات نداشته ولی خب تو دادی، میشه زاد خیر.
چرا دیگه حد نصاب رو گفت باید فرض داشته باشه که به حد نصاب رسیده اما بعد از اون رو گفت داده نیست به نصاب بعدی رسیده یا نه؟
ببینید میگه در
حد نصاب رو چرا نباید دیده؟ چرا باید حتما بدونی که به نصاب اول رسیده؟
ببینید اگر نمیدونی به نصاب اول رسیده نمیتونه قصد وجوب کنی.
خب در مازاد هم نمیتونه قصد وجوب کنی.
چرا فعل جمله اونجا وجوب هست دیگه، نمیخوای نسبت به مقدارش دقیق محاسبه کنی. البته باید توجه به این جهات باشه، تا تو اگر احتمال میدی بیشتر از قدر واجب داری میدی، باید به اصطلاح تعبیر میکنن تو بحث براءت و احتیاط، تو بحث احتیاط تعبیر میکنن که قصد این باشه که اون زائد الان ما هو علی من دارم میفردازم، این امکان واجبن فواجبن و امکان مستحبن فمستحب، قصد وجوب نکن بسیارت قاطع. در موارد احتیاط شما نمیتونید با همه اطراف کارتون قصد وجوب بکنید. ببینید کسی که نمیدونه قبله کدام سمته، خب به هر چهار سمت نماز میکنه، آیا حق داره نمازی به این سمت میخونه قصد کنه که همین واجب است؟ نه، تو شاید پشت به قبله باشه. حق داره قصد کنه نمازی به این سمت میخونه واجب است؟ نه، توی چهار تا رو بخون، قصد وجوب نماز الی القبله رو بکن، بالاخره یکی از این چهار تاست. اینجا هم همینجور، تو اگر احتمال میدی اصلا مالت به زکات نرسیده، چطور داری قصد وجوب بکنی؟ عیبی نداره اگر حوصله نداری بنشینی محاسبه کنی که آیا به نصاب میرسی یا نه، زکات شو بده، ولی قصد وجوب نه. قصد کن اون چرا که در واقع هست، میگیم قصد ما فی الذمه، اگر وجوب وجوب، اگر استحباب استحباب. قصد ما فی الذمه در این موارد، خب بالاخره اگر به نصاب نرسه حرام که نیست که، مستحب، صدقه مستحبی حساب میشه، میگی به عنوان مستحب. اگر میدونی به حد نصاب میرسه، خب وجوب پس هست بگردنه، نسبت به اون احتمال مقدار زیاده که واجب نباشد احتمالش رو اگر میدی، پس باید قصد کنی نسبت به اون مازاد، مازاد محتمل که امکان واجبن فواجبن و امکان مستحبن فمستحب، ملزم نیستی به علم تفصیلی. مل واجب الاخراج من العین، اون چه که در درجه اول واجبه اینه که از عین این پولهای طلا، پولهای نقره زکات رو بدی. اگر 200 درهم داری، یک چهلومه از خود همین 200 درهمی رو که داری بپردازی، واجب اینه. البته دلیل خاص داریم، دلیل خاص داریم که میتونی تو قیمتشو مثلا پول بدی یا پول دیگر، یا گندم بدی، چیزی برابر با ارزش اون قدر مخرج بدی به فقرا، بدی مستحقین زکات، کالو بحثش میاد. دلیل خاص داریم، اگر دلیل خاص نبود قاعده شرکت بود. خوب دقت کنید، اگر دلیل خاص نبود فقرا با تو میشدن شریک، یعنی حتی در تقسیمش باید نظر حاکم شرع رو که ولی در نظر بگیری. اما چون دلیل خاص داریم، میگن میتونی خودت اخراج کنی، نیاز نیست اجازه فقرا رو بگیری، نیاز نیست اجازه حاکم رو بگیری، خودت میتونی اخراج کنی ببری بدی، میتونی پولش رو ببری بدی. بل واجب الاخراج من العین، ولی تجزی مجزی قیمت، مثل غیر نقدین که در انعام هم اینجور بود. و اما القلات الاربع فیشترط فیها التملک بالزراعت ان کان مما یزرع او الانتقال، انتقال الزرع او الثمره مع الشجره او منفردتا الی ملکه قبل انعقاد الثمره. در مورد قلات اربعه، شرایطی که در انعام ثلاثه مطرح بود، در نقدین مطرح بود، بعضیش اینجا مطرح نیست. اونجوری مثلا در اونجا مزی قول شرط بود، در قلات اربعه نه، شرط نیست. مزی قول اینجا شرط نیست. حالا میرسیم چجور. البته یه شرط دیگه داره که ابتدا اینو مطرح بود، نصاب البته شرط، نصاب رو باز میرسیم در قلات. غلات اربعه مراد گندم و جو و کشمش و خرما. اولین مطلبی طرح کرده اینه که اگر کسی چندین تن گندم خریده، کشمش خریده، خرما خریده، ای که لازم نیست زکات بده، ولو چند برابر نصاب داره، زکات اینها بر کسی واجبه که خودش اینها رو به عمل بیاره. به اصطلاح خودت گندم بکاری، خودت درخت خرما، درخت انگور مال خودت باشه و تو ملک خودت اینا به وجود بیان، نه که بخری. کشمش آماده را، انگور آماده را، خرمای آماده را اگر خریدی یا به تو دادن، گندم آماده را، جو آماده را اگر به تو دادن یا خریدی، زکات نداره. شرط اینه که در یک کلام به صورت جمعی میگیم در ملک خود دینا به عمل بیان، به وجود بیان. زراعت رو خودت کاشتی یا اگر خودت نکاشتی، قبل از انعقاد دانه ها تو اون علف ها رو بخری. زراعت رو خریدی، هنوز خوشه نداشت، تو ملک تو خوشه در آورد. درخت رو خریدی، هنوز دانه های انگور بسته نشده بود، شکوفه بود یا خشک بود، هنوز برگ نداشت، شکوفه نداشت، تو ملک تو شکوفه زد و انگور بسته شد. در خرما کسان مطلب بالاتر از ایناست. خرما حتی اگر دانه هاش هم بسته شده باشه، اینجوری بگیم، بگیم در خرما اگر خریدی بعد از این که دیگه رنگ انداخته، خرما خب بعضیاش زرد میشه، بعضیاش قرمز میشه، اصفرار احمرار، اگر رنگ انداخته رو درخت، درخت خرمای رو درخت رو خریدی، ولی وقتی خریدی که رنگ انداخته، زکاتش به گردن تو نیست، زکات به گردن فروشنده است. اگر قبل از رنگ انداختن خریدی، منعقد شده میوه ها، دانه های خرما منعقد شده ولی هنوز رنگ قرمزی یا زردی پیدا نکرده، زکاتش میاد گردن تو. اگر بعد از رنگ انداختن خریدی، زکات به گردن فروشنده است، نه به گردن تو. این شرط اول. بذار در یک کلام میگیم اگر منتقل بشه به تو قبل از به عمل اومدن، اگر مالک اینها باشی، بگید اینا در ملک تو به عمل بیاد، اینجور دعوه کنید، نه اینکه به عمل اومده بعد تو خریدی، اونجا زکاتش به گردن تو نیست، به گردن قبلیه.
ملکیت زمین مهم هستش یا ملکیت در واقع؟
نه، ملکیت دانه ها، دانه ها ملکه کیه؟ ممکنه زمین رو اجاره کردی، زمین مالکه ایه، حتی اجاره هم نکردی، کسی زمین مال اوست، زر ارم او کاشته، اما هدیه میکنه به تو این زراعت را و این زراعت دیگه دست تو خوشه میکنه، تو باز زکات شو بدی. نه، انعقاد دانه، نه حالا اینا رو میگیم بعدن، اینا بسیارت مراعات. ببینید اگر خرمه های خریدی رنگ انداخته بود، قبل از رنگ انداختن، قبل از رنگ انداختن خریدی، دانه ها بسته شده بود، باقع انگوری رو، انگوراش رو خریدی، هنوز قوره بود، این تا کشمش بشه خیلی فاصله داره، اما وجوب همون وقت میاد، تو معلق بر این که برسه به حد، در حده به نتیجه، اگر یک تگر بیزد همه رو از بین برد که زکات واجب میسوند، ساقط میشه. اینا رو میگه بعدم به اصطلاح زمان وجوب اخراج با زمان آمدن وجود با هم فاصله دارن. اینا رو بعدا میگه در زمین
بعد. یک شخصی مثلا خرمارو بعد از رنگ انداختن بخواد بفروشه، زکاتی که میده از خرمایی هستش که به حد کامل رسیده، یعنی نظر
بله معیار، معیار در نصاب وقتی که به تبدیل بشه به کشمش، تبدیل بشه به خرمای رسیده، نه نارس. یعنی وزن، چون نصاب اینجا وزنه که خواهیم گفت چقدره، در قلات اربع نصاب وزنه که وزن رو باید موقعی که گندم شده دیگه، نه هنوز دانه ایست که نصفش آب توی خوش است، موقعی که خرما شده، موقعی کشمش شده، نه انگور باشه نه قوره باشه، وزن رو باید او وقت حساب بکنیم. و اون فروشنده اگر وجوب میگیم به گردنش میاد، باید بر اساس اون آیندهش وزن رو در نظر بگیریم و وجوب به گردن او به اون نحوه میاد. و اما قلات الاربع فیشترت و فیها التملک به زراعت امکان مما یزرع. اگر از مما یزرع، چون همش که از ما یزرع نیست، زر آخر در گندم و جو اطلاق میشه دیگه، در کشمش و در درخت ما یزرع نمیگه. خودت اینها رو بکاری یا اگر خودت نکاشتی، تملک به انتقال قبل از انعقاد ثمره، اول انتقال، ای انتقال زر، اول ثمره، ثمره در انگور و خرما، زر در گندم و جو منتقل بشود، زر یا ثمره. حالا ثمره که منتقل به تو میشه، با درختش منتقل به تو شده یا فقط ثمرش، مهم نیست، ممکنه اجاره کنی، چون در کتابه ممکنه فقط ثمره رو بخری. در کتاب متاجر خوندید در بحث بیع ثمار، ثمره بعد از انعقاد به اشتهیه. کسی یک باقی رو که تازه هنوز شکوفه ها تبدیل شده به سیب، بیاد گشتی بزنه تو باغ رو ببینه وضعیت رو، بخره میوه های امسال رو، درخت ها مال فروشنده است، میوه های امسال رو بخره. که در کتاب متاجر بحث به استثمار دلیل داریم که صحیحه، ولو قاعدتا غلطه، از نظر قاعده چینی بگیم غلطه، چون قراریه این، هر آن ممکنه آفت ببینه اصلا نرسه به نتیجه، اصلا وزنش معلوم نیست، ولی خواهیم رسید اونا دلیل خاص داره که میگن در اون موارد مشاهده کفایت بکنه، قرار مضر نیست. این که میگه مع شجره او منفردتن، یعنی ممکنه درخت ها رو نخریده باشی، فقط میوه ها رو خریده باشی، اما منتقل بشود به ملک مالک الی ملکهی، ملک من علیه زکات، منتقل بشود به ملک او قبل از انعقاد ثمره، قبل از انعقاد دانه در گندم و جو، یعنی هنوز علفه، خوشه نکرده، بخری خوشه ها تو ملک تو به وجود بیاد. یا درخت، درخت انگور فل کرم، در درخت انگور هنوز قوره نشده، اصلا هیچ چی نداره، خشک فعلا یا شکوفه است، هنوز قوره نشده. اگر میوه منعقد شد ولو قوره بسیار ریز، او وقت خریدی دیگه وجود به گردن تو نمیاد. قبل از انعقاد ثمره در کرم و قبل از بدو صلاح در خرما، بدو صلاح یک اصطلاح در بحث بیع ثمار تو متاجر گفته میشه، بدو یعنی ظهور، صلاح یعنی سلامتی، یعنی برسه به مرحله‌ای که معمولا دیگه مرحله آفات رو گذرونده، رنگ انداخته، بدو و صلاح یعنی رنگ انداختن، ایل احمرار و هوال احمرار اول اسفرار، که در خرما بعضا قرمز میشه بعضا زرد میشه. بدو صلاح یعنی شروع در احمرار و اسفرار، رنگ انداختن در نخل، قبل از این منتقل بشه به تو. اگر رنگ انداخته بعد خریدی، زکات به گردن تو نیست، قبل از انعقاد ثمره در درخت انگور و درخت خرما و قبل از انعقاد حب دانه در زرع در گندم و جو، فتجب الزکات حین اذن علی المنتقل الیه. اگر اینجوری منتقل به تو شده، هنوز دانه ها منعقد نشده بود، هنوز خوره ها منعقد نشده بود، هنوز خرما ها رنگ ننداخته بود، منتقل به تو شد، اونجا زکاتش به گردن تویه. ولو تو زارع و کسی که اینها رو کاشت کرده نباشی، دیگری کاشته بعد فروخته بده. برو بما اطلقت زراعت تو برش فردا رو نمیدونم، بعضی آقایی که یعنی فردا قرار آب و برق قصد میشه.